بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بس در شرایط وجوب نفقه بود. گفتیم که دو شرط داره، یک شرط آن این است که عقد دائم باشه، شرط دوم این است که تمکین کن. در مورد شرط اول روایت صریح پیدا نکردیم جز روایاتی که می گفت در متعه مستأجراتن و مستأجرات فقط اجورشون رو می گیرن دیگه، نفقه چرا؟ از کلمه مستأجرات نفی نفقه رو فهمیدیم، ولی بالاخره یه حدیث صریحی هم پیدا شد با کمک آیون. حدیث رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 14 در ابواب متعه نقل کرده، صفحه 495. حدیث در ابواب متعه بابش من یادداشت اینجا نکردم. بله، این حدیث صاحب وسائل سه تا تکش کرده، در سه باب نقل کرده. ما باید این قطعات حدیث رو از سه باب جمع کنیم، کنار هم بگذاریم تا بشه یه بررسی کاملی روش بشه. متن حدیث اینه: هشام ابن سالم عن ابی عبدالله فی حدیث المتعه. این فی حدیث المتعه چون حدیث صدر و زیدش تقطیع شده، صاحب وسائل به عنوان حدیث المتعه گفته. می فرماید ولا نفقت ولا عدت لها علیک. صدرش این است که میگه من میام متعی میکنم، صحبت از مدت و صحبت از مهر و این چیزا نمی کنم. حضرت فرمود این به ضررته، اگر صحبت از مدت نکنی میشه عقد دائم. از که چه رقم بگم؟ فرمود اینطور بگو، اینطور بگو، اینطور بگو. شرایط صیغه خوندن رو برای هشام ابن سالم بیان کرد، بعد فرمود ولا نفقت ولا عدت لها علیک. این صریحا داره نفقه نداره. این حدیثی است که صاحب جواهر و سایر بزرگان فقها در بحث نفقه اشاره بهش نکردند و رفتند سراغ روایاتی که به دلالت التزامی دلالت داشت نه به دلالت مطابقی. این حدیث به دلالت مطابقی دلالت داره. خب همون دیگه میخوام بگم اگر عجله نکنید، لا نفقتا، خب این درست، ولا عدتا لها علیک، یعنی چه؟ ولا عدتا لها علیک، تو لازم نی عده نگه دارید، دوباره میتونید، هنوز عده تمام نشده میتوانی دو مرتبه او را مته کنی، میتوانی عقد دائم کنی، او عده بر تو نداره، نه تو بر او عده نداری، اون که باید عده نگه بداره، اما تو لازم نیست عده ای نگه داری، یعنی میتوانی در همون عده ای که هست دو مرتبه او را چکار کنی؟ عقد دائم یا عقد منقطع کنید. اجازه بدید من صدر و زید این حدیث رو هم با هم جمع و جور کنم، فردا براتون با بررسی سندش بخوانم، چون یه حدیث تک حدیث سندش هم دقیقا بررسی میکنیم انشاءالله الرحمن. بریم سراغ شرط دوم. چرا سند احتیاج نداره؟ چون معمول بهای اصحابه، ولی مضمونش منحصره به فرده، ولذا ما مایل هستیم این کار رو بکنیم، نه اینکه میگیم حاجت به بررسی سند هم هست. چیزی که مشهور است و معمول بهای اصحابه مشکلی نداره. و اما شرط ثانی تمکین تامه. لا نفقته، این مدعای ما این است که متعه نفقه نداره دیگه، لا نفقته، خواهی دلات مطابقی دیگه، سریعه دیگه، چی بگه؟ اون درست نیست. حالا اجازه من جواب اون جداگانه بهتون میگم، اون استدلال درست نیست، این دلیل نیست، اثبات چه نفی معادا نمی کنی. جواب عرض کردم. حالا اجازه بدید ما بریم سراغ شرط ثانی. در شرط ثانی تمکین تام. تمکین تام چیه؟ این خودش یه مسئله مهمی است برای اینجا و برای جاهای دیگه که باید حل بشه. فعلا به صورت اجمالی میگیم تمکین تام از شرایطه، بعد تمکین تام شرش، اول دلیلش پیدا بکنیم برای تمکین تام. بله، اطاعت مراد تمکین تامه، اطاعت فیما یجب علیه، اطاعت فیما یجب علیه همون تمکین تامه. درباره تمکین بحث بسیار زیاده و بحث پیچ خمداری هم هست. اولا اجمال مسئله رو بحث کنیم تو برسیم به تفصیل. دلیل بر این که تمکین تام واجبه چیه؟ اول رفتن سراغ اجماع. مسئله اجماعیه در میان خاصه که هیچ مخالفی میگن نداره، در میان عام هم مشهور بر این است که تمکین شرط نفقه است. و اما بری یک بله کلامی من از ریاض، کلامی از جواهر و کلامی از ابن رشد اندلسی نقل کنم، خاصه و عامه مسلمه. صاحب ریاض بعد از آنی که مسئله رو عنوان میکنه میگه وشتراتها و شرط مشهور بین الاصحاب، اول میگه شهرت، بل کاد ان یکون اجماع. بعد میگه بعید نیست اجماعی باشه. ما انا لم نقف على مخالف فيه، ما انا لم نقف على مخالف فيه، اول شهرت و بعد کاد ان یکون اجماعا و بعد هیچ مخالفی پیدا نکردیم، صریحا مخالف صریح پیدا نکردیم. مخالف ظاهر چی؟ میگه بل ولا ظاهرن، ظاهرن هم مخالفی نداره الا دو نفر استثناء میکنه که اینا بوی مخالفت از کلامشون میاد که حتی بدون تمکین هم باید نفقه را داد. الا ما ربما یستفاد و من تردد المصنف فی الشرایع، از کلام محقق در شرایع بوی مخالفت میاد. چرا؟ عبارت محقق الان براتون میخوانم تا ببینیم محقق واقعا در این مسئله مخالفت کرده. میگه بدون تمکین هم باید نفقه رو داد، این یه مخالف. واستشکال الفاضل فی القواعد، علامه هم در قواعد یه فیه اشکال رو نمیگه. آیا فیه اشکال هم دلیل بر مخالفته یا نه؟ حداقل تردید داره، مخالف نیست. و هو به مجردهی لا یوجب المخالفه، هو یعنی تردد محقق یک، اشکال علامه دو، این مخالفت نیست، تردده. مخالفت این است که بگه اقوا خلافه، مخالفت نیست، این نوعی تردد در مسئله. خب محقق کجا مخالفت کرده در شرایع؟ عبارت شرایع که متن جواهرم هست میخونم ببینید کلام محقق کجاش مخالفه. ریاض جلد 12 صفحه 164 چاپ جدید، جلد 12 صفحه 164 ریاض. محقق در شرایع این طوری داره که متن جواهرم هست، و فی وجوب نفقت بالعقد او به تمکین تردد، دقت کنید، و فی وجوب نفقه بالعقد، همین که عقد خوندن واجب میشه او به تمکین، یا تمکین هم لازمه، تردد. این مسئله اجماعیه، چهرشون میگه تردد، دنبالش دقت کنید. از هر هو بین الاصحاب، از هر هو بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین، از هر بین اصحاب این است که تمکین لازمه. نمیگه از هر اندی، میگه بین اصحاب، خود این یه دعوای ادعای اجماعی میشه. از هر او بین اصحاب وقوف الوجوب علی التمکین، پس محقق اول کلامش یه ترددی گفت، اما در زیل کلام خودش یه شبه ادعای اجماعی ذکر کرده است. بسیار خوب، این میگه ازهر، ازهر مطابق ازهر عمل میکنن دیگه، فتوا مطابق ازهره، هر کسی گفت ظاهر اینه ازهر اینه، فتوا مطابق ازهره، بنابراین اصحابم ازهر این دانستند و مشروط به تمکین دانستند. کلام محقق صدرش یه تردیدی ایجاد میکنه انسان برای انسان، اما زیدش در واقع یه نوع ادعای اجماع محسوم میشه. کلام علامه رو هم من در قواعد یادداشت نکردم، اونم فقط فی اشکال داره، اما اختیار مخالفت کرده باشه اختیار مخالفت نکرد. ولذا مرحوم صاحب جواهر در جواهر با صراحت میگه، میگه الثانی التمکین الکامل و هو تخلیه بینها و بینه و هو تخلیه بینها و بینه على وجه یتحقق عدم و نشوزها، با طوری باشد که این ناشزه نباشه، تمکین کن. نقطه مقابل تمکین نشوز، البته عدم و تمکین با نشوز تفاوت‌های دقیقی داره که بعداً خواهیم دانست انشاءالله. شاهد اینجاست الذی لا خلاف فی اعتباره فی وجوب الانفاق، الذی لا خلاف فی اعتباره فی وجوب الانفاق. بله الاجماع به قسمیه علیه، بله الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل، با صراحت صاحب جواهر هم داره. منتها دقت کنی صاحب جواهر بردی رو عدم و نشوز، تمکین با عدم و نشوز تفاوتهایی داره که در آینده میرسیم. ایشون یه مقدار مهارتی به خرج داده، به جای عدم تمکین نشوز ذکر کرده. بله نشوز مانه، اما هر عدم و تمکینی نشوز نیست. این ها انشاءالله بحث یکی دو روز آینده است. و اما کلمات عامه کافی است که این کلام ابن رشد رو من در بدایه بخونم. صاحب جواهرم در جلد 31 این معنا رو داره، همون آدرسی که قبلا ذکر کردیم همون جاست، قبلا ذکر کردیم. و اما کلام ابن رشد، کلام اینه 303، صاحب جواهرم 303، همون چیزی که قبلا ابن رشد در بدایت المجتهد در جلد 3 صفحه 93 عبارت اینه، انهم اتفقوا على انها، ضمیر انها برمیگرده به نفقه، على انها تجب للحره غیر ناشز، ناشزه نمیگه ایشون، غیر ناشز میگه در عبارت بعدم، ناشز میگه سومین بارم، ناشز میگه، ناشزه نمیگه. چرا؟ تصور اینا این از صفات مختصه به زنان دیگه، حامله نمیگیم، حامل میگیم. توجه دارید؟ مرضعه نباید بگیم، مرضع باید بگیم، چون صفت مختص به زنانه. ولی اینطور نیست، نشوز در مردان هم تصور میشه، کما این که در زنان نشوز تصور میشه. نشوز یعنی حق ادا نکردن. زن اگر حق شوهر ادا نکنه ناشزه است، مرد هم اگر حق زن رو ادا نکنه ناشزه. حالا چطور اینا نشوز و منحصر به زنان میدانن و حتما به صورت مذکر ذکر کرده است؟ انهم اتفقوا على انها نفقه تجب للحر و غیر ناشز، غیر ناشزه مطیعه که باید بدن. واختلفوا فی الناشز والعمى، زن ناشز حق نفقه داره یا نه؟ اختلافو فاما الناشز فالجمهور على انه لا تجب لها نفقه. جمهور زن ناشز نفقه نداره به عقیده جمهور فقهای عامه. و شذ قومون عدد قلیلی فقالو تجب لهن نفقه. عده شازی هم گفتن زن ناشزه هم نفقه داره. ملاحظه میکنید بین خاصه مسئله اجماعیه، بین عامه هم شهرت قویه ای داره. حالا مایل بودید اینو دلیل اول بشمارید، بسم الله. مایل هم نبودید گفتید الاجماع مدرکیون، برای اینکه ادله دیگری در مسئله داریم اجماع معید میشود اگر دلیل نشود. خب یدل علا ذالک امورون، اولش اجماع با این اشکالی که گفتیم، اولش اجماع است با اشکالی که گفتیم. دوم اصل اقتضا میکنه عدم نفقه بر جایی که تمکین نباشه. این کدام اصله؟ بله چه اصلیه؟ اصل براءت ذمه است. شوهر ذمهش بری از این که نفقه بده به زنی که تمکین نمی کنه. شک داریم که آیا غیر ممکنه دارای نفقه هست یا نیست. اصل براءت ذمه است، شبهات وجوبیه. بسیار خود در تمکین که من جز ضروریات دین گفتیم تمکین بکنه که همه میگن نفقه داره، اون که ایچی. فعلا در غیر تمکین اگر شک بکنیم اصل ما اصل براءت شبهات وجوبیه تکلیفیه است، نه موضوعیه است. شبهات حکمیه وجوبیه همه اجماع دارن در شبهات، حتی چیزها هم قائلند. اخباریون شبهات وجوبیه حکمیه از براءت. خب این اصل در صورتی به درد میخوره که یه عمومی در مقابلش نباشه. اصل براءت از اصول عملیه است. اصول عملیه جایی به درد میخورد که یه عموم اطلاقی نباشه. اگر نظرتون باشد ما عموم اطلاقات رو قبلا ذکر کردیم، روایات زیادی خوندیم که میگفت نفقه واجبه، متواتر. بعضی صریح بود، بعضی با صراحت نبود، بالمفهوم دلالت داشت. بعضیش با صراحت میگفت علیهن لهن نفقهن و کسوتهن، چیزی بدهد که قامتش رو بتونه صاف نگه بداره، گرسنه نباشد، لباس در اندامش رو پوشاند، سکنا بدهد. روایت زیاد داشتیم، متواتر بود، در چهار باب از وسائل بود. نظر مبارکتون باشه، خوندیم روایاتو. اون عمومات که آمد میگه زنا همشون نفقه دارن، همه. شما باید ثابت کنی اونی که تمکین نمی کنی بیرون از عمومه. تخصیص رو باید ثابت کنی. اصل براءت در مقابل عموم مقاومتی نداره. این اصل لفظی عموم. اصل براءت اصل عملیه. ولا تصل النوبه الى الاصول العمليه في مقابل الاصول اللفظيه. پس این دلیل دومم رفت. مراد از اصل عدم اینجا براءت، استثاب نمیخواد. جایی که احتیاج نداریم به اصل عدم، جایی که شکش کافیست دیگه به حالت سابقه نمیریم. حالت سابقه یه معونه زائده است. اصل شک در وجود مساویست با عدم، دیگه احتیاج به استثاب عدم نداریم. استثاب مال جاییست که خود شک به تنهایی مشکل حل نکنه. ناچار باشیم یقین سابق رو پاش به میدون بیاریم. این جمله رو فراموش نفرمایید. و اما دلیل سوم استدلالی است که صاحب ریاض در همون عبارتی که ذکر کردم در همون صفحه در ریاض داره و آن این است، میگه خداوند امر کرده است، فرموده و عاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف یعنی چه؟ یعنی زن قهر کنه، مطلقا تمکین نکنه، از مرد فرار کنه. شما عاشروهن بالمعروف معنیش اینه یا معنیش این است اونم معاشرت به معروف کنه؟ تو هم معاشرت به معروف کن. آیا عاشروهن بالمعروف منصرف نیست از اون زنی که تمکین نمی کند؟ به قول معروف نمی شود محبت یک طرف بی، با دو طرفه باشه دیگه. او فرار از این میکنه، این برود نفقه و کسبه و ولان و وسائل استراحت و تفریح، همه چی دارو درمان همینش برش فراهم کنه. این چه عاشروهن بالمعروفیه؟ ایشون میگه عاشروهن بالمعروف شامل زنی که متمکن نیست نمیشود، بنابراین حق نفقه ندار. بله، میگن اگر هر دو معاشرت به معروف لازم بود بیان بشه. خوبی که به دلالت التزامی بیان شده، یکی دلالت مطابقی میگه عاشروهن بالمعروف، خب اونم به دلالت التزامیه، یعنی او شروع بکنه هر روز به اذیت و آزار و داد و فریاد و تمرد و سرپیچی، تو هم مخلص و مفلس او باش. همچین دستوری نداریم، عرف از این عبارت اینو نمیفهم. خب این دلیل سوم یه جوابی داره که الان گفتم جوابش چیه. اگر ما دلیل دیگری نداشتیم بر وجوب نفقه جز این آیه خب بود، میگفته این آیه شامل نمیشه. ما روایات متواتره داریم بر وجوب نفقه، اونا اطلاق داره. شما چسبیدید به آیه، میگید آیه منصرفه. خب منصرف دلیل منصرف به آیه است بر وجوب نفقه یا دلیل بر وجوب نفقه؟ روایات متواتره هم هست که اطلاق داره، عموم داره. روشن‌تر از کنم، حواستون جمع کنی، جواب این استدلالات با عرایز که از کردم روشنه. روشن‌تر از کنم، کوتاه بودن یه دلیل در یه مسئله هیچ وقت باعث نمی‌شود که ادله دیگر کوتاه بشه. کوتاه یعنی شامل نمیشه، مفهوم که نداره. شما میخواد مفهوم ازش بگیری، عمومات تخصیص بزنی به این. و اما دلیل چهارم، روایتیست، ببخشید، استدلال به سیره مستمره کردن، که این استدلال در کلام متعددی از فقها شاید آمده. سیره مستمره برای این از زنها وقتی ازدواج میکنن تا به خانه شوهر نرن، تا عروسی نشود، شوهر نفقه نمیده. بین عقد و عروسی گاهی فاصله است، در این فاصله عرف متشرعه چیکار میکنه؟ نفقه نمیده. معلومش از قدیم الایام این رسمی که امروز هست بوده، که گاهی سبب می شده عقدو بخوانند اما مراسمو بزن بعد. چرا؟ گاهی به خاطر تهیه جهیزیه است، گاهی برای تهیه مسکنه، گاهی شوهر آمادگی نداره، گاهی زن آمادگی نداره، گاهی هر دو آمادگی ندارن، فاصله میشه. دختر کجا میمونه؟ تو خانه پدر، شوهر نفقه رو جمع میکنه میفرسته در خانه پدر. همچین کاری داری؟ دختر چی؟ خیلی خوب، معید هستید شما، معیدی، نفقه رو پدر بهش میده، شوهر نفقه نمیده. خود این دلیل بر این میشه مادامی که تمکین نباشد نفقه نیست. ما سیره مستمره، این دلیل خوبه. منتهی به زمان پیغمبرم میشه. خود پیغمبرم داره یه همچین کاری کرد. میخونم رواد چه الان پیغمبرم یه عقدی خان، 2 سال طول کشید بعد عروسی شد. روایت داریم میگن به زمان امام نمیرسه، به زمان پیغمبر میرسه. به هر حال از این معلوم میشه که سیره متشرع، نه اقلاها. سیره اقلا باشه به ما هم اقلا باید امضای شاره بخوره. سیره متشرع به ما هم متشرع دیگه امضا نمیخواد، خودش امضایه. دقت کردید؟ فرق بین سیرت الاقلا و سیرت المتشرعه. در سیره اقلا امضا اشاره باید بیاد پشتش ولو به واسطه سکوت، اما سیره متشرعه به ما هم متشرعه این دیگه امضایی نمیخواد، از شاره گرفتن. پیداست از پیشوایان دین این رو گرفتن. مسلمین به ما هم مسلمون، بین عقد و عروسی اگر فاصله می افتاد، در این فاصله تمکین نبود، نفقه بر عهده زوج نبود. خب یه دلیلیست نسبتاً خوب در بین ادله‌ای که اینجا آوردن. زوج ابرا کرده باشه، شاید هم ابرا نکرده باشه. کدوم زوج بدش میاد از اینکه وردارن پول نفقش رو بیارن در خانه بابا بهش بدن، بره تو باین بذاره در حساب پسنداز سپرده ثابت یه منافعی هم روش بیاد؟ کدوم زوج بدش میاد؟ بگذرم. و اما دلیل پنجم و دلیل ششم میخوانیم، دو تا روایت از طرق عامه. دلیل پنجم ماروی من طرق العامه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج. کدام زوجه از زوجاتشون بودی نمیدونیم، میتونید تاریخ بگردید پیداش کنید. تزوج و دخل بعد سنتین، و دخل بعد سنتین ولم ينفق، ولم ينفق، در این 2 سال هم نفقه ای نداد. اینو ابن قدامه در مغنی نقل میکنه، در جلد 9 مغنی صفحه 283. مغنی ابن قدامه از معروفترین کتب فقهی اونهاست که روایات از منابع نقل میکنه، ما حالا از اون نقل میکنیم. اجازه بدید من اون دلیل آخری رو هم بخونم تا فردا ببینیم تکلیف ما با ناشزه چه میشه. سادس روایت دیگری است که از پیغمبر اکرم نقل شده، روایت مسلم در کتاب صحیح خود نقل میکنه. صحیح مسلم از معروفترین منابع اونهاست. در کتاب الحج شماره مسلسل حدیث 1218 است. 1218، اینا شماره ترتیبی مسلسل اخیراً میزنن که وسائل رو هم اخیراً شماره مسلسل زدن، راحت تر پیدا کردن دیگه، جلد و باب و اینا لازم نیست. اگر شماره مسلسل حدیث انسان داشت باشه از اول تا آخر شماره پشت سر هم بزنم. حدیث 1218، حدیث اینه: قال ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. آمدن باز به این بالمعروف چسبیده که این بالمعروف شامل زن غیر مطیعه نمیشه. زنی که متمکن نیست این داخل در بالمعروف نیست، بنابراین نفقه منحصر است به متمکنات. آیا این دلیل ششم هم جواب داره یا نه؟ بله؟ خب همون اشکال سابق میاد، میگیم این روایت دلالت کوتاهه، شامل نمیشه. اما دلیل بر وجوب نفقه منحصر به همین روایت یا ادله دیگه هم داری. این روایت کوتاهه، نه اینکه نفی میکنه. کلمه بالمعروف شامل نمیشه. ای مفهومی میداشت معنیش این بود غیر متمکنات رو نه، میگفتیم تخصیص میزند روایات دیگر را. اما اگر این کوتاه بوده باشد فقط متمکنه رو شامل بشود و غیر متمکنه رو شامل نشود، ما این عمومات و اطلاقاتی که در جای دیگر داریم کمبندی کنم. 6 تا دلیل ذکر کردیم، عمدش 2 دلیل بود. یکی سیره مستمره بود که دلیل چهارم ما بود، دومم حدیث نبوی بود که خود پیغمبر ازدواجی کرد و 2 سال بعد عروسی کرد و نفقه در این مدت نداد. این دوتا در میان ادله بد نبود، اما 4 تا از این ادله، از این 6 دلیل قابل بحث و گفتگو و خدشه بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.